مدیرعامل شرکت ساماندهی سرایی و مشاغل شهرداری تهران از اعطای مجوز فعالیت به ون کافه ها خبر داد و گفت فعالیت قانونی و مجاز ون کافه ها از ابتدای تابستان آغاز می شود. مفاخریان با اشاره به ابلاغ مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و تدوین دستورالعمل اجرایی آن افزود سه مکان مشخص در مناطق 3، 5، 7، 9 و 16 شهرداری تهران به صورت آزمایشی مشخص خواهد شد. به گفته که مفاخریان پس از رفع نواقص و خلاهای این مصوبه ون کافه ها در دیگر مناطق هم فعال خواهند شد. مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران اعلام کرد مجوز فعالیت تاکنون برای 35 متقاضی که همگی اشخاص حقیقی هستند و برای مدت محدود صادر شده است.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
صمیمانه سپاسگزارم از حسن توجه شما به بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد. ما در بخش دوم تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی اف ام ردیف 98 مگاهرتز به لطف پروردگار همراهی خوب شما شنوندگان با شما خواهیم بود. در روز سه شنبه 18 روز از خرداد ماه در سال 1400 همراه شما هستیم که برابر است با 27 شوال سال 1442 هجری قمری و 8 جون 2021 میلادی. در تقویم پیش روی من مناسبت خاصی یادداشت نشده جز اینکه حتما در یکی از روزهای خوب خداوند هستیم و برای همه شما هموطنان عزیزم آرزوی سلامتی دارم. الهی حال همتون خوب خوب باشه. شنوندگان خوبم، خواهش میکنم که نقطه نظرهای ارزشمندتون رو در باره برنامه این شبکه رادیویی حتما به دست ما برسونید. از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37 یا شماره تلفن 24 ساعتگی 27862098 میتونید با ما در ارتباط باشید. مطمئن باشید که همکاران پرتلاش من در شبکه رادیویی اقتصاد بسیار پیگیر مطالبات و خواسته های شما شنوندگان هستند. شنوندگان خوب، هم اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه رو از دست دادید یا اینکه مایل هستید برنامه رو در قالب فایل برای خودتون ذخیره کنید، پیشنهاد میکنم مراجعه بفرمایید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد و از اونجا میتونید از طریق حالا امکاناتی که برای شما وجود داره برنامه رو باز شنوایی داشته باشید، یا اینکه حالا در قالب یک فایل برای خودتون ذخیره کنید، یا اینکه یک کار آسان‌تر به شما یاد بدم، اینکه در موتور جستجوگر خودتون بزنید آرشیو زمانی رادیو اقتصاد و حالا صفحه که میاد با توجه به تاریخ و زمان پخش اون برنامه که مد نظرتون هست میتونید برنامه رو برای خودتون برداشت کنید و بارها و بارها شنونده باشید. باز هم تشکر میکنم که انتخاب شما در این لحظه همراهی با شبکه رادیوی اقتصاده.
راه روشن، یک حرکت صحیح همگانی در راه است.
بازم خودت میدونی مادر من چی بگم، ولی بازم صبر کن تا بابات بیاد.
خب من بلا تکلیفم مامان جون، کدوم بهتره نمیدونم. آخه دوتا خواستگار با هم، دیدی که خاله هم چقدر عجله داشت، میگه باید عروس خودم بشی. مامان
میدونم مادر، چی از این مهمتر؟ بذار بابات بیاد، ستایی با هم میشینیم صحبت میکنیم، ولی ما فقط میتونیم باهات مشورت کنیم. باز تصمیم نهایی با خودته، با خودت، این زندگی توه.
ببین بابا جون، پسرم، زندگی خودته، تو باید تصمیم بگیری. مسئله یه عمر زندگیه، باید گزینه خوب رو انتخاب کنی.
آخه مامان باید به من یه فرصتی بده یا نه؟ من باید شرایط بسنجم، باید تحقیق کنم، باید ببینم چه خلق و خوی دارن. همینجوری ده تا عکس گذاشته جلوی من میگه یکی انتخاب کن. نمیشه پدر جان، نمیشه.
مادرت دیگه اینجوریه، عجله داره بابا جون، میخواد دومادی پسر شد ببینه. حالا هم راه بیافت. بریم.
غم هجران تو را چاره ز جا،
ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جا بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جا بکنیم.
فصلی نو، فرصتی دوباره، اقتدار، ایمان، انگیزه، فرصت با هم بودن، فرصت درخشیدن، پیکاری با همبستگی و وفاق و همدلی، رقابتی با شور و شعور و آگاهی، با شرکت مردم، با حضور مردم.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم. این برنامه در تو با افغانستانه و اشغال افغانستان، موضوع اشغال افغانستان. یک مصاحبه انجام دادیم با دکتر عبداللطیف پدرام، عضو مجلس افغانستان، مردی باسواد، مسلط به زبان فارسی و پر از انگیزه و اعتبار و بحث‌های مختلف با هم داشتیم. وضع داخلی افغانستان با هم شروع کردیم، بحث اشغال با هم صحبت کردیم و نکات خیلی مهمی رو داشتن. در ادامه این مسیر من همیشه به این موضوع فکر میکنم که اصلا اشغال افغانستان بر اساس یک دروغ 11 سپتامبر که طراحی شده بود با هم این صحبت کردیم، بحث کردیم. بدین وسیله یک کنفرانسی اونا برگزار میکنن در با همین اشغال غیر مشروع و نیاز به خروج نیروهای آمریکا و نیاز به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، بحث روز، فشاری که روی جو بایدن هست که آیا اینا رو خارج میکنه یا نه، یعنی یا مثل همه رئیس جمهورا که دروغ گفت، چون آمریکا که همه رو دروغ گفت میمونه. حادثه دلخراش انفجار در مدرسه دخترانه حادثه‌ای بود که توجه همه جهان رو جلب کرد و حتی چند روزی هم کسی نمیدونست کار کی بود، تا اینکه داعش اعلام کرد کار ما بود. طالبان گفت کار ما نبود، از اول اعلام کرده بود ما قراردادی داشتیم و این کار ما نبود، ولی داعش بعدا اعلام کار ما بود. و این یک سوالی رو پیش میاره که اشغال آمریکا در افغانستان سبب خیلی از اتفاقات این گونه میشه. نکته مهم اینجاست که بعضی افراد در ایران حتی در موقع وزارت خارجه معتقدن که وقتی که امریکایی‌ها هستن برای امنیت مرز ما بهتره و مرزهای ما امن‌تره، برعکس اون چیزی که کارشناسای دیگر میگن که تا زمانی که افغانستان اشغاله فرصت برای همه جور خرابکاری گروه داعش هست و این نمونه بارز همین خرابکاری بود که اتفاق افتاد و در واقع بحث اصلی هم این بود.
عبداللطیف پدرام، مشهور به لطیف پدرام، در روستایی به نام درواز از توابع ولایت بدخشان به دنیا آمد. در سالهای جنگ بر ضد تهاجم ارتش سرخ، سالهای جهاد و مقاومت به پنجشیر رفت و در پایگاه فرمانده احمد شاه مسعود در کنار شماری از فرهنگیان، نویسندگان و خبرنگارانی که به صف مقاومت پیوسته بودند، نشریه شورا را بنیانگذاری کرد و همچنین به تدریس ژورنالیسم برای کمیته های فرهنگی جبهه مقاومت پرداخت. او از تاجیک های افغانستان است و از دانشگاه سوربن پاریس دکترای اسلام شناسی دارد. دکتر پدرام 3 دوره برای ریاست جمهوری افغانستان در انتخابات نام نویسی کرد اما نتوانست رأی لازم را به دست آورد. نام او نخست برای کوشش‌هایش در راه حقوق زنان در افغانستان بر سر زبان‌ها افتاد که در افغانستان مسئله‌ای تابو به شمار می‌رود. هم‌اکنون او رهبر حزب کنگره ملی افغانستان است. ایشان مدرس زبان فارسی و اندیشه‌های نوین سیاسی در دانشگاه‌های ناصرخسرو بلخی و غرجستان بوده و همچنین عهده‌دار عضویت در شورای نظارت بخش فرهنگی رادیو نیز بودند. اشعار و نوشته‌های آقای پدرام به چند زبان ترجمه شدند. عبداللطیف پدرام باورمند است که افغانستان به بحران ملی دچار شده و راه حل آن را هم نظام فدرالی می‌داند. او همچنین خواهان ایجاد حوزه تمدن ایران بزرگ فرهنگی متکی بر زبان و فرهنگ فارسی است.
خیلی خوشحالم که خدمت آقای دکتر پدرام هستم و بحثم رو از همینجا شروع میکنم. خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
خیلی ممنون، متشکرم. سپاسگزار.
از اینجا شروع میکنم که حضور آمریکایی‌ها آزاردهنده است برای مردم افغانستان و یه حضوری است که ما تو ایران از داخل خیلی خبر نداریم که این چه حسیه. امروز یک خط مرز کشیدن برای آمریکایی‌ها که تا این تاریخ باید خارج شید، مثل همون حالتی که در عراق هم هستش. جناب عالی به عنوان یک روزنامه‌نگار، یک سیاستمدار، رئیس یک حزب، این حضور آمریکا رو و ادامه حضورش رو، یعنی از سال 2001 تا الان حضورشون ادامه پیدا کرده و قصدم ندارم، به ذهن نمیرسه قصد واقعی داشته باشن که خارج بشن، مردم افغانستان چه حسی دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر اشغالی، هر حضور اشغالگرانی در هر سرزمینی که استقلال و آزادی برای اون سرزمین و اون مردم مهم باشه، اولویت داشته باشه و بحث حیثیتی باشد خب مسلما آزاردهنده است، غیر قابل قبول است. و الان هم با طریق اولا حضور آمریکایی‌ها حضور اشغالگران است و ما بارها گفتیم در بحث‌های سیاسی مان، در ادبیات مان، در صحبت‌های مان که افغانستان سرزمین اشغال شده است. طبیعتاً وضعیت اشغالی که وضعیت مطلوب نیست، خواست مردم ما، خواست مردم افغانستان کشور ما این است که آمریکایی‌ها سرزمین ما را ترک بکن. ما دو تا اشغال خیلی در واقع پشت سر هم تجربه کردیم. اشغال افغانستان با وسیله نیروهای اتحاد شوروی یا در واقع اون گونه که حالا بیشتر معمول است ارتش سرخ، و پشت سرش هم در واقع میشه بعد گفت نه چندان در فاصله دور حضور نیروهای اشغالگری آمریکایی و متحدینشان در ناتو و کشورهای دیگری که همکاری دارن میکنن برای این اشغالگری در افغانستان. هر دو اشغال برای ما سخت بود. ما 1,000,000 کشته و شهید داشتیم در زمان اشغال نیروهای شوروی افغانستان با وسیله نیروها، و همین اکنون شمار کشتگان و شهدایی که ما در نبرد علیه این اشغالگر آمریکایی ها دادیم چیزی حدود 1,000,000 است، و به همون مقدار و به همون تعداد ما زخمی داریم، مجروح داریم و دهکده‌های ویران داریم. حتی یک تفاوت هم وجود داره که این اشغال به مراتب سنگین‌تر و وحشتناک‌تر از اشغال افغانستان با وسیله ارتش سرخ بود. شاید یک دلیلش این است که روس‌ها در حوزه آسیا زندگی می‌کردند قبل از انقلاب اکتبر 1917، در بخارا، در سمرقند، در کرانه‌های از رودخانه آمو، در تاشکند امروزی، چاش و غیره، یک مقدار شرقی‌تر بودند. می‌شود گفت که برخی از ویژگی‌ها و عنعنات این مردم را رعایت می‌کرد، اما اینا اصلا نمی‌دانند کجا دارن زندگی می‌کنند. یک مش سرباز اجیر وحشی که من می‌گم که این یک ارتش خصوصی است که یک داشتن برای گرین کارت اینجا آمدن، بعد فرماندهی هاشون آمریکایی ها هستن، به هیچ ارزشی پایبند نیستن، نه ارزش های اخلاقی، نه ارزش های حقوق بشری و نه قوانین جنگی ها که حال خودشان بارها متهم میکنن که چرا کنوانسیون های ژنو در رابطه با جنگ رعایت نمی شود و در رابطه با اسرار رعایت نمی شود. این نمونه آشکار یک کشغال تمام توحش است و برای همین جنگ ادامه دارد. چرا الان از 2020 تقریبا 20 سال می شود از 2001 تا الان نمی توانند در افغانستان ثبات تعمیر بکنند؟ برای اینکه مردم دارن مقاومت میکنن. مسئله طالبان بخشی از این مقاومت است. کار ندارم کار طالبان اینا ایجاد کردن در اوایل، خانم بوتو که در خاطراتش نوشته است، ولی خوب الان این جنبش به یک جنبش سراسری داره تبدیل میشه. نیروهای اشغالگر و تنها طالبان هم نیستن، ما هم هستیم که با اینا مقابله و مخالفت میکنیم. نیروهای روشنفکری افغانستان هستن، نیروهای ملی دیگری هستن. چون طالبان در میدانهای نبرد هستن، در خط اول نبرد هستن، تصور این است که فقط این طالبان هستن که تانا با آمریکایی ها میجنگن. ما هم با آمریکایی ها میجنگیم، اگر نه نبرد مسلحانه و اسلحه اگر نداریم، ولی به لحاظ یک نیروی سیاسی 20 سال از صلح این اشغال داریم در کشورمان مبارزه میکنیم. برای ما نکز بی سیاسی.
یکی از نکات جالب که من توی مقالات آمریکایی یا تو سایت‌های مختلف غیر رسانه‌های اصلی دیدم که مال به سر مال فرض کنید از جنگ بازگشته‌ها هست و امثال هم و ضد جنگ، اشاره می‌کنه به اینکه بایدن امروز با یک سوال بزرگ مواجه هست و یک چالش بزرگ که آیا اون خط مرزی که طالبان براش کشیده بلد. که اول می با تخلیه بکنه تخلیه میکنه یا نه. خیلی معتقدن که تخلیه نخواهد کرد به خاطر فشارهایی که به اون میاد. اشغال افغانستان جزء سیاست کلی بود با انگیزه‌ای که خودشون داشتن، و همچنین بحث حضور بیشتر ناتو هم هست. این جوی که تو آمریکا هست که خودشون میدونن که ممکنه بخوان شیطنت کنن و بمونن، از اون طرف با یک نیرویی که رزمی هست و گفته که بمونی از اونجا به بعد مسئولیت جنگ با خودته دیگه، خون و خونریزی که شد به عهده خوده. شما فکر میکنین این درامی که در پیش هست، این کشمکشی که در پیش هست و خیلی هم دور نیست، چشم انداز خیلی دور نیست، یه مدت اول متفاوته با قبل این خط و مرزی کسی نکشیده بود. اصلا این خط و مرز کشیدن توسط طالبان مورد پذیرش بقیه مردم افغانستان هم هست یا نیست؟
ببینید اینا با بهانه 11 سپتامبر آمدن و وارد افغانستان شدن، اشغال کردن، و حالا حتی دلیلی هم برای این حضور نداره. من این پرانتز باز بکنم به خاطر فرانسوی آنتخیمه، بعد حالا با این جزئیات بپردازم. خلیل‌زاد به کابل آمده بود، همین تلویزیون طلوع نیوز بهش مصاحبه داشت، در این مصاحبه گفت که ما با اجازه کسی نیامدیم، با اجازه کسی هم خارج نمیشه. این دیگه روشن‌تر از این چگونه میشود از درباره این که ما اشغالگر هستیم سخن گفت؟ پاسخش این بود، نگفت که ما با اجازه سازمان ملل آمدیم، نگفت که ما با مشوره شورای امنیت آمدیم، نگفت که ما با درخواست، حالا اون زمان که حکومت موقتی بحث بود ما با این درخواست آمدیم، گفت نه ما آمدیم هر موقعی هم خواستیم هستیم، هر موقعی هم که نخواستیم میخوایم بریم، از کسی هم فرمان نمیبریم. یعنی سازمان ملل برای ما اهمیتی نداره، در اینکه ما اشغال کردیم خب این روشنه، کسی نمیتونه دفاع بکنه. اما اینا 11 سپتامبر رو بهانه کردن، آمدن با بهانه 11 سپتامبر آمدن که حالا چرا آمدن، که باز میخوان برن. اما این خواست آمریکایی هاست که بمانن و حالا در ما خارج میشن یا نمیشوند، اما اراده ما این است که اینا رو خارج میکنیم از سرزمین ما، رو بیرونشون نکنیم. چیزی مسلم هست،
یکی از نامشروع ترین حضورهای آمریکا همین افغانستانه که بلافاصله بعد از 11 سپتامبر وقتی که اتفاق افتاد، خود اون حادثه توسط مردم آمریکا، متخصصین آمریکا به عنوان یک حادثه جعلی نامیده شده، یعنی هزاران مهندس و آرشیتکت اون رو به عنوان یک حادثه جعلی نامیدن، ولی اینا توی رسانه‌های اصلی اینها اجازه ورود ندارن که همه مردم آگاه بشن. به اینا میگن توهم توته، یعنی کسی که این تجمع مثلا 4000 مهندس و آرشیتکت که میگن حادثه 11 سپتامبر جعلی بود، به اینا میگن که متوهم. این اصطلاحی است که، ولی مردم آمریکا با این موضوع نیستن. مردم آمریکا کاملا فاصله دارن از صحبت این دولت مردان، و به خصوص الان که وضع به اینجا کشیده شده، یعنی اوضاع احوال افغانستان به جایی رسیده که متوجه شدن که مثل خط پایان رو اعلام کردن. اولین، یعنی درست یک روز بعد از 11 سپتامبر اعلام کردن که ما میخوایم به افغانستان حمله بکنیم، چون اسامه بن لادن از اونجا حمله بکنیم، چون اسامه بن لادن از اونجا عملیات کرده، خونش اونجا بوده، درسته که اسامه بن لادن اعلام کرد که مثلا به من ربطی نداره.
بله،
یعنی اولین جعل بزرگ تو دوران حاضر اشغال افغانستانه، که در این مورد هم تعداد زیادی آمریکایی‌ها امروز وجود دارن، فعال‌های سیاسی، نویسندگان، دولت مردان قدیم، کسایی که تو جبهه بودن اون زمان که مخالفن، و این یک فرصتی است که آدم بلند بلند این اعتراض رو اعلام
کنه. جناب عالی توجه می‌فرمایید که این نه تنها 11 سپتامبر، حالا این ابزارهایشون و در واقع متحدان استراتژیکشون تو منطقه ما خاورمیانه همین رژیم صهیونیست، اینا بارها در خیلی از مناطق در افریقا رفتن کنیسه های خودشان رو منفجر کردن، بعد اومدن 20 سال بعد گفتن که بله اون حادثه به وسیله خود ما شده بود، یا به هر حال جای لو رفته بود و رسانه ها اومدن افشا کردن که بله این کار خودتان بود، برای یک منافع دنبالش باشه. 11 سپتامبر هم همون زمانی که ما داشتیم تعقیب می‌کردیم، تو خود این جریان تعداد زیادی آمریکایی‌ها کشته نشده بودن. که از دوستان من که تاجر است تو همین برج یه دفتری داشت اون زمانا کار میکرد، قبل از این که 11 سپتامبر اتفاق بیفته، خیلی از اینا قبل از این که این حادثه اتفاق بیفته رفته بودن این برج ترک کرده بودن. دقیقاً از آمریکایی های مهمی که تو این برج کشته شدن، تو این برج دوقلو، تو حادثه 11 سپتامبر، چرا نام 10 تا آدم مهم آمریکایی را، چرا اسم 10 تا سرمایه‌دار درجه یک آمریکایی را نگرفتن که تو این حادثه در داخل این برجای دخول و کشته شده است؟ کی بودن واقعا اینایی کشته شدن؟ غیر یک مدار عمله و نمیدونم، حتی یک حدی ثروتمند هم اونجا کشته نشد. البته ما از کشته شدن هیچ کسی برمون که انسان خوشحال نمیشیم، ولی واقعا اگر داشتن آدم های مهمی که در این حادثه کشته شده بودن و آمریکایی ها مطلع نبودن، مسلما دنیا پر از سر و صدا اینها میشد که این آدم مهم بود.
There was the question of what is your proof.
مدارک شما در مورد ماجرای اون 4000 اسرائیلی که قبل از حملات از وقوع آن مطلع شده بودند و اون سه‌شنبه در ساختمان برجای دوقلو نبودن چیست؟
What was your written document on that?
Sure. Well, there's two facts here. The first fact is that the Israeli foreign minister.
ببینید دو تا نکته اینجا هست. اول اینکه وزارت امور خارجه اسرائیل روز 11 سپتامبر به روزنامه جرزالم پست گفته بودش که 4000 تا اسرائیلی قرار بوده که روز 11 سپتامبر در محوطه مرکز تجارت جهانی و پنتاگون باشن. و با توجه به این ارقام خب نگران بودن که تلفات اسرائیلی ها بالا باشه و انتظار چنین آماری رو هم داشتن. اما چی میشه که فقط 4 تا اسرائیلی در مرکز تجارت جهانی کشته میشن؟ تنها 4 نفر از 4000 اسرائیلی که انتظار میرفت اون روز در محوطه باشن. نکته دوم اینه که شرکت اودیگو که یک سرویس پیامرسان اسرائیلیه پیام هشدار وقوع حملات در روز 11 سپتامبر رو ارسال کرده بود و به گفته معاون این شرکت این هشدارها کاملا دقیق و به موقع بود. این پیام‌ها روی گوشی‌های بلک بری و یا ایمیل و همطور بقیه برنامه منتشر شد که احتمالاً هم به زبان عبری بوده. هشدارها در 2 ساعت یعنی 8:45 و 8:47 روز سه‌شنبه منتشر شد که پیامم این بود: قرار است اتفاق ناگواری در مرکز تجارت جهانی بیفتد. این دو نکته در کنار هم، یعنی ماجرای 4000 اسرائیلی که قرار بوده اون روز در مرکز تجارت جهانی باشن و پیام هشداری که از طرف سرویس پیامرسان اسرائیلی منتشر شد، ما رو به این نتیجه میرسونه که تعدادی از اون 4000 نفر پیام هشدار رو دریافت کرده بودن.
بعد همون زمان هم دو تا متفکر خیلی بزرگ، البته اون نتوانستن خیلی سریع لای موضوعی بکنن، ولی مقاله مشترک نوشتن. اون زمان آقای ژاک دریدا زنده بود، حالا فوت شدن، و همین آقای چامسکی خیلی روشن کردن زمان درباره تروریسم بحث میکردن و تروریسم دولتی، کل بحثشون روی خود آمریکایی ها بود که چطور عامل شدن برای حوادثی که دارن انجام میدن، و اون در واقع اصلا قابل بحث است که اون حادثه را اون چه جوری شکل گرفت، ولی خودشان هم مستند نتوانستن اثبات بکنن که در این حادثه دخیل نبودن یا لااقل مطلع نبودن آمریکایی ها. حتی اگر مطلع بودن و نتوانستن جلو بگیرن، معنیش این بوده که بخشی از این توطئه هستن، بخشی از این جنایت در سرزمین خودشان هستن برای تامین منافع مالی و خیلی چیزایی که در ذات ساختارهای سرمایه‌داری است، و نتیجهش برای اشغال افغانستان بود و اشغال هم الان ادامه داره و مردم میگن بیرون برن. خب طبیعتاً اینا میخواستن این منطقه رو کنترل بکنن، ولی حاضر نظامی، ولی حاضر منابی و خیلی چیزهای دیگر، ولی نتیجهش این بود و تا الان هم ادامه داره و جنایاتی که پیام اومده این اشغالگری است.
فکر میکنین که همون آینده که برای شوروی پیش اومد تو چشم انداز برای ایالات متحده پیش میاد؟
بدون تردید افغانستان کشوری ما تجربه داریم الان تو این کشور، ما بگذریم از تحلیل های تئوریک و نگاهی به این که خب خودی آمریکایی ها الان تو چی وضعی هستن بعد از این ماجرای ترامپ و این حادثه تو کاخ سفید اتفاق افتاد و این رسوایی تاریخی که باهاش روبرو شدن، چون بشه وال استریت، بحران مسکن دهه 80 و خیلی بحران های ذاتی کندراتیفیک سرمایه‌داری الان به خصوص آمریکا باهاش مواجه است و روبرو هست. ما اشغالی متعددی را دیدیم. انگلیس ها آمدن، خب حالا گذشته تاریخی شغال ما نمیریم که خیلی به اصطلاح فلسفه تاریخی نگاه بکنیم و 2000 سال قبل انگلیس ها آمدن، نتوانستن این کشور اشغال بکنن، آمدن و شکست خوردن. روس های قدرت قوی بودن، تازه ایدئولوژیک هم بودن، یک حزب هم داشتن که موازی اتحاد شوروی رو به عنوان یک جریان چپ مارکسیستی در افغانستان تعریف میکرد. اون خیلی مهم بود که در داخل خود کشور شما طرفداران بومی داشته باشین، بلی هاز ایدئولوژی. آمریکایی ها خب اینم ندارن، شکستشان قطعی است، همین الان شکست خوردن، بلی هاز سیاسی، بلی هاز اخلاقی، و هی سعی دارن که به نحوی از آنها بمانن و روش های مختلفی را دارن تجربه میکنن که حالا میشود یک راه حل دیگری پیدا کرد که حالا تو مذاکرات قطر دنبالش هستن که میتوانن ابزارهای جدید پیدا بکنن یا نه، ولی خب عملا دارن شکست میخورن و هزارا هزار نیرو علیه از اینا داره میجنگه. من گفتم که طالبان بخش نظامی این نیرو هستن با اینا میجنگه، ولی روشنفکران دیگری مثل ما و هزارا و میلیون ها آدم دیگه مخالف ایناست، البته با تفاوتی دیدگاهی که با طالبان دارن. خب معلومه، خب حتما شکست میخورن، ما اطمینان داریم و به طور قطع به قول اصولیین باور ما این است که آمریکایی ها شکست خواهند خورد.
یک نکته که دوست دارم اینجا اشاره بکنم، چون بحث اشغال هست و اشغال آمریکایی نظامی هستش، آمریکایی ها خیلی جنایت های انجام دادن که دچار اختلال روانی شدن که اصطلاحا PTSD بهش میگن، و طبق آمار پنتاگون 23 معمولا کهنه سرباز آمریکایی از جنگ برگشته، آمریکایی که یا تو افغانستان بوده یا تو عراق بوده و کشتار بی‌رحمانه بی‌دلیل انجام داده، دچار یک عذاب وجدان که یا منجر به خودکشی میشه یا معلولیت ذهنی، یعنی یه جور بی‌خانمانی و بدبختی. اینم نکته جالبیه که کسی با روش کار نکرده که یکی از اون چاهایی که برای ارتش آمریکا بودش از اول به خاطر باطل بودنه.
بله.
اصلا از اساس باطل